صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن نسلی دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از دیگر همکارانم که برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت از برنامه رادیو آزادی. در ادامه بخش ششم افسانه گنبدها، روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی، سپس شعر شاعران، شعری از احمد شاملو با صدای خودش، آنگاه آشنایی با شقایق کمالی، آوازخوان در گروه ترانه‌های محلی ایران در آلمان. پیش از اینها مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. بهمن باستانی.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. ارتش اسرائیل امروز شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن را بار دیگر اشغال کرد و به جستجوی خانه به خانه در آن پرداخت. ارتش اسرائیل اعلام کرده است در پیگرد تروریست‌هایی که علیه اسرائیل اقدام کرده اند دست به این عمل می‌زند و امروز 5 فلسطینی را به همین اتهام بازداشت کرده است. اشغال مجدد نظامی تولکرم درست یک ساعت پس از لغو محاصره نظامی یاسر عرفات صورت گرفت. امروز پس از 34 روز حبس در محاصره نظامی اسرائیل، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی آزادانه به بازدید شهر رام الله پرداخت. گزارش‌ها از استقبال چشمگیر هزاران فلسطینی در رام الله از یاسر عرفات حکایت می‌کند. آقای عرفات پس از آزادی از مقر و بازداشتگاه خود، در نخستین اظهاراتش با خبرنگاران اسرائیل را به تروریسم و انجام جنایت در مناطق فلسطینی نشین متهم کرد و گفت هر کس در برابر این جنایت سکوت کند، خود همدست جنایتکار است. همزمان با آزادی عرفات، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت در صورتی که یاسر عرفات به خارج از کرانه باختری رود اردن سفر کند، صدور اجازه بازگشت برای او قطعی نخواهد بود. یاسر عرفات امروز با میانجیگری آمریکا و بریتانیا و در عوض بازداشت 6 فلسطینی مورد نظر اسرائیل آزاد شد. واشنگتن اعلام کرد جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا هنوز قصد دیدار یاسر عرفات را ندارد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن امروز در این باره گفت عرفات هنوز اعتماد به خود را ایجاد نکرده و تا زمانی که این اعتماد به وجود نیاید پرزیدنت بوش با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیداری نخواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تصمیم کوفی انان دبیر کل این سازمان به انحلال کمیته حقیقت‌یاب تشکیل جلسه می‌دهد. روز گذشته اجلاس شورای امنیت سازمان ملل به همین منظور بدون نتیجه پایان یافت. در اجلاس دیروز آمریکا از تصمیم کوفی انان مبنی بر انحلال کمیته حقیقت‌یاب حمایت کرد و اتحادیه اروپا امروز از ناتوانی این کمیته در انجام مأموریت خود ابراز تأسف کرد. قرار بود این کمیته که اعضای آن بنا به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل توسط کوفی انان انتخاب شدند با یک روز تأخیر کار خود را از یک شنبه گذشته آغاز کند. دولت اسرائیل با رد اتهام کشتار وسیع فلسطینیان در اردوگاه جنین از همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خودداری کرده و اعلام کرده است که از فعالیت این کمیته در جنین جلوگیری می‌کند. ریاست این کمیته را رئیس جمهوری پیشین فنلاند به عهده دارد. رهبری فلسطینیان امروز انحلال کمیته حقیقت‌یاب را نقطه سیاهی در تاریخ موجودیت سازمان ملل توصیف کرد، اما دولت اسرائیل از تصمیم کوفی انان به انحلال این کمیته استقبال کرد. در افغانستان در پیگرد بقایای القاعده و طالبان، عملیات سنگین نظامی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق این کشور از سر گرفته شد. این عملیات که از 4 روز پیش آغاز شده، امروز با بکارگیری 1000 نفر نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم در مناطق کوهستانی شرق افغانستان ادامه یافت. فرماندهی نیروهای بریتانیا که فرماندهی این عملیات را به عهده دارد، اظهار داشت حمله هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به پناهگاه‌های کوهستانی القاعده با پشتیبانی کامل تسلیحات زرهی همراه است. هو ژینتائو معاون رئیس جمهوری چین گفت معضل حل نشده تایوان ممکن است باعث تخریب مناسبات چین و آمریکا شود. هو ژینتائو که به دنبال مذاکرات با مقامات کاخ سفید در واشنگتن با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت موضوع کلیدی مورد بحث و نگرانی مسئولان چین با آمریکا تایوان است. چین تایوان را استان وابسته به خود می‌داند که می‌باید یک زمان با چین به عنوان کشور مادر متحد شود. دولت آمریکا ضمن آنکه از این سیاست چین جانبداری کرده، اما اخیراً به انتقال وسیع نیروی نظامی به تایوان اقدام کرده است. هو جینتائو معاون رئیس جمهوری چین به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور معرفی می‌شود. اجلاس بین‌المللی رسانه‌ها از دولت‌های جهان خواست تا به نام مبارزه با تروریسم و در پوشش دفاع از امنیت ملی فعالیت رسانه‌ها را محدود نکنند. اجلاس بین‌المللی رسانه‌ها دیروز امروز در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد و امروز در پایان این اجلاس دو روزه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از محدود کردن فعالیت رسانه‌ها در پوشش مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت ملی از دولت‌های جهان خواسته است که از روزنامه‌نگاران و گزارشگران رسانه‌ها در برابر مهاجمان به حقوق آنان حمایت کنند. اجلاس دو روزه مانیل که توسط یونسکو نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل برگزار شد، هدف بررسی مشکلات روزنامه‌نگاران در رویارویی با پیامدهای جهانی حادثه تروریستی 11 سپتامبر گذشته را در دستور کار قرار داده بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر 10 روزه خود به آسیای مرکزی امروز به تهران بازگشت. محمد خاتمی که هفته گذشته برای شرکت در اجلاس سران کشورهای دریای خزر به ترکمنستان رفته بود، از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز دیدن کرد و رؤسای جمهوری و مسئولان این کشورها به طور جداگانه مذاکره کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در جریان این سفر 20 قرارداد همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و 5 کشور مذکور در آسیای مرکزی به امضا رسید. اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در اشکاباد ترکمنستان که برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه تشکیل شده بود، به نتیجه‌ای در تعیین این موضوع نرسید و قرار است اجلاس آینده سران در سال آینده در تهران برگزار شود. حجت الاسلام علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد ابراهیم یزدی محاکمه می شود. حکم جلب غیابی دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در جریان بازداشت متهمان ملی مذهبی در اسفند 79 صادر شد. دکتر ابراهیم یزدی که برای معالجه به آمریکا رفته بود، 2 هفته پیش به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است متهمان ملی مذهبی که شمار آنان به 60 نفر میرسد با قرار وثیقه آزاد شدند. اتهام آنان اقدام برای براندازی است. رئیس کل دادگستری استان تهران به زمان دقیق بازداشت یا محاکمه ابراهیم یزدی اشاره نکرد، اما گفت که به زودی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه می شود. و سازمان مجاهدین خلق ایران و پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست اتحادیه اروپا قرار گرفتند. یک مقام مسئول اتحادیه اروپا امروز به خبرگزاری رویتر گفت فهرست کامل سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا فردا جمعه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. به گفته این منبع اتحادیه اروپا، شاخه نظامی سازمان مجاهدین مشمول اقدامات ضد تروریستی می‌شود و بنابراین شورای ملی مقاومت در شمول این اقدامات قرار نمی‌گیرد. عثمان اوجالان، برادر عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکاکا در ترکیه به خبرنگاران گفت ذکر نام حزب کارگران کردستان ترکیه در فهرست سازمان‌های تروریست در اتحادیه اروپا فراهم کننده زمینه برای موج تازه حمله ارتش ترکیه به این حزب در ترکیه و نیز در شمال عراق است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. در 5 برنامه پیاپی گذشته رادیو آزادی در این ساعت، 5 بخش از روایت‌های ادامه‌دار دکتر صدرالدین الهی از 7 پیکر نظامی گنجوی را شنیدیم. افسانه گنبدها را با دل باختن شاه به پری خوشخرام قصیده پی می‌گیریم.
افسانه گنبدها.
شاه کنجکاو دست دلبازی که در جستجوی راز سیاه‌پوشی مردمی از ولایت چین آمده، به توصیه مهماندار قصابش بی آن که خود بداند چه می کند در سبد می نشیند. چون دمی دیدم از خلل خالی، در نشستم در آن سبد حالی. چون تنم در سبد نوا بگرفت، سبدم مرغ شد هوا بگرفت. به تلسمی که بود چنبرساز، پر کشیدم به چرخ چنبرباز. چنواری رسن به گردن چوست، رسنم سخت بود و گردن سوست. شاه در سبد نشسته، دست از دنیا کوتاه و تنها امیدش به ریسمانی که به گردن بسته در فضا سیر می کند. بالا می رود و بالاتر تا ناگهان چشمش به میله ای افتد. بود میلی برآوریده به ماه، که ز بردیدنش فتاد کلاه. چون رسید آن سبد به میل بلند، رسنم را گره رسید به بند. کار سازم شد و مرا بگذاشت، کردم افغان بسی و سود نداشت. زیر و بالا چو در جهان دیدم، خیشتن را بر آسمان دیدم. سوی بالا دلم ندید دلیر، زهره آن کرا که بیند زیر. حالا شاه بیچاره ی آویخته به میله‌ای که سر به آسمان دارد و تنها پناهگاه اوست، از وحشت به خود می‌لرزد و چشم می‌بندد و از کاری که کرده است پشیمان است و جز تسلیم راه دیگری ندارد. دیده بر هم نهاده از سر بیم، کرده خود را به عاجزی تسلیم. در پشیمانی از فسانه خیش، آرزومند خیش و خانه خیش. اما پس از مدتی که شاه در بیم و هراس به سر می‌برد، ناگهان حادثه‌ای شگفت‌انگیز روی می‌دهد. مرغی آمد نشست چون کوهی، کامدم زو به دل در اندوهی. از بزرگی که بود سر تا پای، میل گفتی در افتاد جای. این پرنده هیولایی حیرت‌انگیز، که جز در سرزمین افسانه آسمان پروازی برای او نمی‌توان یافت، شاه را از دیدار خود به هراس می‌اندازد، زیرا حتی وصف او هراس‌انگیز است. پر و بالی چو شاخ‌های درخت، پای‌ها بر مثال پایه تخت. چون ستونی کشیده منقاری، بی ستونی و در میان قاری. هر پری را که گرد می انگیخت، نافه مشک بر زمین می ریخت. هر بن بال را که می خارید، صدفی ریخت پرز مروارید. شاه در فکر این است که با این هیولای از آسمان فرود آمده چه کند. با خود می اندیشد که پای مرغ را بگیرد، اما منصرف می شود. در همون حال باز هم به این اندیشه فرو می رود که موندن بر سر میله‌ای با آن صورت جان را به خطر می اندازد. و در همین حال است که از نامردی و نارنگی قصابی که آن همه به او محبت کرده در شگفت می ماند. از خود می پرسد که قصاب به طمع چه چیز او را در دام انداخته است. در پایان این اندیشه های هذیانی، شاه سرانجام تصمیم می گیرد و با خود می گوید: به که در پای مرغ پیچم دست، زین خطرگه بدین توانم رست. شاه دست بر پای مرغ می‌زند و در همین حال سپیده می‌دمد. مرغ چون دیگر مرغان عزم پرواز می‌کند. شاه دست در پای مرغ از خاک به اوج افلاک می‌رسد و سفری دراز را آغاز می‌کند. اول صبح تا به نیمه روز من سفرساز و او مسافرسوز. چون به گرمی رسید تابش مهر بر سر ما روانه گشت سپهر. مرغ با سایه هم نشستی کرد اندک اندک نشاط پستی کرد. آنگاه لحظه فرود فرامیزد، فرودی شبیه هواپیماهای امروزی ما، و شاه دست در پای مرغ و سر به سودای پرواز سپرده ناگهان خود را نزدیک زمین می‌بیند. آن هم چه زمینی! بر زمین سبزه‌ای به رنگ حریر، لخلخه کرده از گلاب و عبیر. من بر آن مرغ صد دعا کردم، پایش از دست خود رها کردم. افتادم چو برق با دل گرم بر گلی نازک و گیاهی نرم. ساعتی نیک مندم افتاده، دل به اندیشه های بد داده. چون که از مندگی برآسودم، شکر کردم که بهترک بودم. شاه بعد از آن به خود می آید، از هراس آسمان پیمایی آرام می گیرد، نگاهی به اطراف می افکند. کجاست؟ مرغ هیولاوار او را در کجای زمین رها کرده؟ آیا می توان زنده و بیدار بود و بهشت را به چشم دید؟ بهشتی پر از سنبل و لاله و قرنفل و چشمهایش به سان چشمه گلاب از هر طرف روان. اما اثری از آثار موجود جانداری در این بهشت جان دیده نمی شود. ناچار شاه به گردش در باغ جنان می پردازد. من که دریافتم چنین جایی، شاد گشتم چو گنج پیمایی. از نکویی در او عجب مندم، بر وی الحمدللهی فرو خوندم. میوه‌های لذیذ می خوردم، شکر نعمت پدید می کردم. عاقبت رخت بست از شادی، زیر سری چو سر آزادی. تا شب اونجا و گه قرارم بود، نشدم گر هزار کارم. شاه در باغ بهشت آرمیده است که شب فرامی رسد و بار دیگر شعبده ای تازه پدیدار می شود. ابر و بادی می آید و ابری آمد چو ابر نیسانی، کرد بر سبزه ها درفشانی. راه چون رفته گشت و نمزده شد، همه راه از بوتان چو بوتکده شد. دیدم از دور صد هزاران هور، که از من آرام و صابری شد دور. یک جهان پرنگار نورانی، روح پرور چو راه ریحانی. هر نگاری به سان تازه بهار، همه در دست ها گرفته نگار. خیلی دختران پریرو در چمن پراکنده می شود، هر یک به کاری مشغول تا مگر بزرگی از راه خواهد رسید. شمع در راه می سوزند و در چمن بساط تختی می گسترند. همه در انتظار کسی هستند که باید بیاید. در شبی معطر و نورانی شاه احساس می کند که خبری در راه است. آفتابی پدید گشت از دور، کاسمان ناپدید گشت از نور. سرو بود و کنیزکان چمنش، او گل سرخ و آن بتان سمنش. آمد آن بانوی همایون بخت، چون عروسان نشست بر سر تخت. بانوی همایون بخت پرده از چهره می گشاید و کفش از پای به در می آورد. برهنه پا شدنی که اولین زنگ هوس را در دل شاه به صدا در می آورد. شاه به نظاره ماه رو می ایستد و می بیند که او دختری از سرزنین تنگ چشمان است. بانو بر تخت نشسته و سر به زیر افکنده و در تأمل است. چون زمانی گذشت سر برداشت، گفت با محرمی که در برداشت، که زنا محرمان خاک پرست، می نماید که شخصی اینجا هست. خیز برگرد گرد این پرگار، هر که پیش آیدت به پیش من آر. محرم بانوی پریان به گردش در می آید و شاه را باز می آورد. آستینش می گیرد که برخیز تا به دیدار بانوی همایون بخت بشتابی. شاه شیفته آن همه زیبایی، همپای محرم بانوی پریان می رود و می رود تا به پای تخت او می رسد. می خواهد که پای تخت پری چون بندهی بنشیند، اما شاه پریان او را منع می کند و دستور می دهد که در کنار او روی تخت جلوس کند. از شاه انکار و از پری اصرار، تا آنکه خادمی دست من گرفت به ناز، بر سریرم نشاند و آمد باز. چون نشستم بر این سریر بلند، ماه دیدم گرفتمش به کمند. با من آن مه به خوش زبانی ها، کرد بسیار مهربانی ها. بانوی تنگ چشم مهمان نواز، دستور گستردن خان طعام میده. خانی که در پیش چشم پادشاه، به سفره مائده های آسمانی میماند. پس از خورد و خوراک، بساط موسیقی و شراب گسترده می شود و در پناه آتش نی، پرده پرهیز و تقوا می سوزد و شهر مانند دود شمع های کافوری از میان برمی‌خیزد. پادشاه سرمست از شراب، دست تطاول به سوی پری دراز می کند. احساس می کند که مهماندار زیبا از این عشقبازی رونق گرفته از نور می دلخوش است. اما گاه بیگاه به مهربانی از زیاد روی منعش می کند. شاه پیش و پیشتر می رود. چون که دیدم به مهر خود رایش، افتادم چو زلف در پایش. بوسه بر پای یار خیش زدم، تا مکن بیش گفت بیش زدم. و حالا شاه کم کم میخواهد بداند که مهماندار او کیست و چه نام دارد. گفتمش دل پسند، کام تو چیست؟ نام دارید هست، نام تو چیست؟ پری در جواب میگوید نام من ترک نازنین اندام، نازنین ترک تاز دارم نام. شاه از شنیدن این نام هوس‌انگیز طاقت و پارسایی دست می‌دهد و از پری بیش از آن کام می‌خواهد. از بوسیدن پا که برهنگی آن آتش تشنکامی او را افزون ساخته است، تا فراتر می دهد. پری من ای در بوس ستانی او نمی بیند و اجازه بوس چینی از رخسار خود را او می دهد. چون که بر گنج بوس بارم داد، من یکی خواستم هزارم داد. گرم گشتم چنان که گردد مست، یار در دست و رفته کار از دست. خون من در جگر به گوش آمد، ماه را بانگ خون به گوش آمد. پری او را میگوید امشبی را به بوسه قانع باش، بیش از این رنگ آسمان نتراش. هر چیز این بگذره روا نبود، زلف کش گاز گیر و بوسه رو باید. چون به دنجا رسی که نتوانی که از طبیعت اینان بگردانی، شاه نیمه مست بوسه رو با که در آرزوی کام می سوزد و به سنت مردان و شاهان روزگار زنی را که به زلف کشی و گازگیری و بوسه ربایی رضایت داده است ماهی در دام می بیند، ناگهان با پیشنهاد طرارانه او مواجه می شود. زن در حالی که نیاز او را می فهمد و می داند چاره دیگر برای پایان این شب پر از بوسه می اندیشد.
پیامد عشق شاه به پری را در بخش هفتم افسانه گنبدها روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی در برنامه فردا در همین ساعت پی می‌گیریم. اینک اما نزد پریان و در جهان ادب می‌مانیم و در برنامه شعر شاعران به شعری از احمد شاملو گوش می‌کنیم با صدای خود او. شعری سرشار از ادب عامه و محاوره‌ای پارسی با نام پریا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرهای بهار گریه میکردن پریا. گیسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، بای بایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار زار گریه میکردن پریا، مثل ابرهای بهار گریه میکردن پریا. پریای نازنین چه تو نزار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوردتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنندتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، نصب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نلیار و دمش رنگ عسل، مرکب سرسرتک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون من با دام بودوم به شهر میان، داریا و دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن، قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید توده ها ستیب گله داره، دنیا مال ما ستیب گله داره، سپیدی پادشا ستیب گله داره، سیاهی روسیا ستیب گله داره. پریا دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زوده بلند شین سوار اسب منشین میرسیم به شهر مردم، ببینیم صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر برده هاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا به لا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکدار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، بردهدارا رسوا میشن، علوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمشو زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن داسشونو بر میدارن، سیل میشن شر شر شر، آتیش میشن گر گر گر. تو قلب شب که دب گره، آتیش بازی چه خوش گره، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و واجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایسادن که مشعلا رو بردارن بزنن به جون شب، ظلمت و داغونش کنن، همو زنجیرباب و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برخصن، همون مک مورچه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتم، زار زار گریه میکردم پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردم پریا. پریای خط خطی لخت و اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که زیر کرسی چیک و چیک تخمه میشکستیم و بارون میومد صداش تو نبدون میومد، بیبی جون قصه میگفت هر پای سربسته، میگفت قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بز روی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خالخالیه، قصه برنج خالیه. دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود، دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه، دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه، دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی لی لی، آتیش میخوای بالا ترک تا کف پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوای نخواهی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای وابیلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا. دست زدم به شونه شون که کنم روونه شون، پریا جیغ زدن ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، بالا رفتن تار شدن، پایین اومدن پود شدن، پیر شدن گریه شدن، جبون شدن خنده شدن، خان شدن بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و باج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زق زد تو آسمون تو تق زد. شراب رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دویدم و دویدم بالای کوه رسیدم، اون بر کو ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی توده پا شد، شهر مال توده ها شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. ها جستیم و وا جستیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم. بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، خلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و ورچین.
شعر شاعران، شعر پریا از زنده یاد احمد شاملو با صدای خود او. اما اینک از جهان ادب به دنیای موسیقی می رویم. با گفتگویی از آرشیو رادیو آزادی میان شهرام میریان، گزارشگرمان در کلن و آوازخوان گروه ترانه های محلی ایران در آلمان شقایق کمالی، با موسیقی او آشنا می شویم. شنونده رادیو آزادی هستید.
شقایق کمالی، پیش از اون که پرسش‌های خودم رو درباره فعالیت‌های هنری شما و همچنین تأسیس گروه ترانه‌های محلی ایران مطرح بکنم، مایلم بدونم که شما در آلمان در راستای موسیقی چه تحصیلاتی رو پشت سر گذاشتید، با توجه به اینکه شما تحصیلات اولیه و مقدماتی خودتون رو در رشته موسیقی در ایران شروع کردید.
من تحصیلات موسیقیمو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کردم. از سال 1984 در آلمان هستم و در اینجا تحصیلاتم رو در رشته آواز ادامه دادم و تعلیم و تربیت موسیقی و همونطور گفتم رشته آواز تحصیل کردم.
در کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه مونستر و رشته آواز رو در هلند تحصیل کردم و به علاوه بروی پروفسورها و معلمای مختلف بودم.
خانم کمالی، شما 16 ساله که در شهر مونستر، یکی از شهرهای شمال غربی آلمان، به سر میبرین و 8 ساله که به تأسیس گروه ترانه های محلی ایران پرداختین. پرسش من اینه که شما چرا از میان انواع موسیقی به ترانه ها و نغمات محلی و بومی ایران توجه کردین و تا گروهی به این نام رو دائر کردین؟
ما دوست داشتیم که ترانه های محلی ایران رو در خارج از کشور ارائه بدیم و به این خاطر که ترانه‌های محلی با زبان ساده و گویای خودشون در از احساسات، از روحیات و از فرهنگ یک مردم صحبت می‌کنن. من فکر می‌کنم تنها راه حل برای موسیقی آینده ایران موسیقی محلی هست، چون مثل یک ماده خام می‌مونه که ما می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. ما هدفمون این نبوده که ترانه‌ها رو به اصطلاح ترانه‌های محلی دوباره تکرار کنیم به همون صورتی که همیشه اجرا شده و همیشه ارائه شده. ما می‌خواستیم که این ترانه‌ها رو سعی کنیم از مرزهای خودش بیرون بیاریم، سعی بکنیم که نه فقط برای عده خاصی تو مملکت خودمون قابل شنیدن باشه، بلکه یک طیف وسیع‌تری از مردم، و نه فقط ایرانی ها بلکه مردم، برای مردم تمام دنیا قابل استفاده بشه.
خانم کمالی، شما در خارج از کشور و در آلمان به سر می‌برین. پرسش من از شما اینه که ترانه های محلی و بومی ایران رو چگونه پیدا و انتخاب میکنید و بعد برای اونها کار میکنید برای اجرای کنسرت؟
والا ما به اصطلاح رپرتوارمون رو اول از ترانه های شروع کردیم که شناخته شده بودن، مثل دختر بوی رحمدی یا توبیا یا شلیل که خواننده های دیگه خونده بودن، و آهنگساز ما آقای سیاوش بیزایی میخواست که به اصطلاح با هارمونیزه کردن جدید این ترانه ها یک نوع جدیدی به اصطلاح از این ترانه ها دوباره ارائه بده، و بعد ترانه هایی رو به کار گرفت که کمتر روشون به این صورت کار شده بود، و این ترانه ها رو بیشتر از توی نوارهایی که این اواخر در این زمینه ها در ایران عرضه شده بود در آورد، و یا اینکه از کتاب هایی که تدوین شده بود، به خصوص از کتاب های دکتر مسعودی استفاده کرد.
خانم کمالی، همونطور که میدونید آهنگ ها و ترانه های محلی ایران در مجموع عاطفی اند و هر کدومشون سرشتی خاص دارند و به مناسبت های گوناگونی هم ساخته شدند. اینها از افسانه ها، حماسه ها، پیروزی ها، شکست ها، محرومیت ها و رفع ظلم و جور و از این گونه مسائل سخن ها میگن. برخورد شما نسبت به این گونه ترانه ها و نغمات و مضامین یاد شده چگونه است؟
شعرهای ترانه محلی همیشه در مورد چیزهای خیلی ساده و ملموس زندگی، مثل عشق، مثل شکست، مثل جنگ، مثل طبیعت صحبت میکنه. ما سعی کردیم ترانه های به اصطلاح ملودی هایی در حقیقت انتخاب بکنیم که پتانسیل اینو داشتن که هارمونیزه بشن اولا، و این ترانه ها رو شعرها رو من سعی کردم که به زبان اصلی یاد بگیرم و به زبان اصلی هم اجرا بکنم. بیشتر ترانه ها البته ترانه های عاشقانه هستن، به خصوص ترانه هایی که از بختیاری میان، تقریبا میشه گفت همه ترانه های عاشقانه هستن، و تک و توک ترانه هایی هم هست در بین اینها که از به اصطلاح در رابطه با جنگ بین مثلا دو طایفه در کوالورستان، مثل دایه دایه مثلا ساخته شده.
خانم کمالی، شما ترانه های محلی ایران رو با سازهای غربی و حتی با نوازندگان غربی اجرا میکنید، آیا فکر نمیکنید که این کار لطمه‌ای به اصالت این ترانه ها نغمات بزنه؟
والا ما نمیخواستیم که ترانه های محلی رو به صورتی که همیشه اجرا شدن و تکرار شدن دوباره ارائه کنیم. ما میخواستیم یک کار جدیدی روی اینها انجام بدیم، و وقتی که یه چیزی تدوین میشه دیگه فرقی نمیکنه حالا نوازنده خارجی باشه یا ایرانی باشه، هر کسی میتونه بزنتش، و من توی این شهری که هستم به نوازنده ایرانی توی آلمان متاسفانه چندان دسترسی ندارم. درسته خب نوازنده اروپایی خارجی از نظر احساسی یه کمی دوره، اما به هر حال چیزی که نوشته شده باشه به طور دقیق و جلوش بذاریم میتونه تا حدودی اجرا بکنه.
خانم کمالی، شما ظرف این 14 سالی که در آلمان هستید به موسیقی کدام بخش از ایران بیشتر توجه کردیم و بر روی اون کار یا کارهایی رو ارائه دادیم؟
بله، ما چون خودمون دسترسی به این ماده خام نداریم، یعنی خودمون گردآورنده نبودیم، به اصطلاح ماتریالمونو یا مادمونو از ترانه هایی که ارائه شده همونطور که گفتم در نوارهای محلی که این اواخر در ایران ارائه شده و یا در کتاب هایی که تدوین شده انتخاب کردیم. اینه که از این نظر یه مقدارم دستمون بسته است، نه فقط به این دلیل بلکه به این دلیل هم که تمام مناطق مختلف ایران هنوز به طور علمی کندوکاو نشده موسیقی محلیشون. اینه که ما سعی کردیم از همین چیزهایی که در اختیارمون بوده یک سری ترانه هایی که میتونسته آهنگساز روش کار بکنه انتخاب کرده و روش کار کرده.
خانم کمالی، شما آیا علاوه بر گروه ترانه های محلی که در شهر منصر همراه با همسرتون دایر کردید، آیا با گروه های موسیقی دیگر هم همکاری داشتید تا یه این 14 سالی که در آلمان هستید یا خیر؟
من سال 93 یک سری کنسرت با گروه دستان داشتم که در این کنسرت 5 تا تصنیف خوندم. 3 تا ترانه به سه تا از تصنیف ها از منطقه خراسان بود، باز محلی بود، و 2 تا تصنیف هم ساخته خود آقای حمید متبسم بود که اجرا کردم.
خانم کمالی، گروه ترانه های محلی ایران پس از 8 سال تأسیس و اجرای کنسرت های بیشمار به قول معروف کاملا الان جا افتاده. این گروه آیا تا کنون به تولید کارهایی هم پرداخته یا خیر؟
ما یک سده حدود سال 95 تولید کردیم و از اون به بعد متاسفانه هنوز موفق نشدیم کارهای جدید تریمون رو ارائه بدیم، چون از نظر مالی در مضیقه بودیم.
خانم شقایق کمالی، از شما به خاطر این مصاحبه خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، منم از شما متشکرم.
با گفتگو میان شقایق کمالی، آوازخوان گروه ترانه های محلی ایران در آلمان، و شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن، به پایان برنامه میرسیم. همراه با همکارانم در این ساعت، شهرام میریان در کلن، بهمن باستانی خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جونشی که بر جانی فتاد،
دعویم جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
تلسکوپ فضای هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mice.
Dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten Atome.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
کرده. برمیگرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the common.
به نظر من همون جوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده‌ای که ما سنتز کردیم و مطالعه می‌کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ بکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بیمرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.